نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 9 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 30 ماه می سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم نوشین سید حسینی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه اعلام کرد ایرج راهنما از فعالان صنفی معلمان در استان فارس از سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی ضمن تفتیش منزل آقای راهنما برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. هنوز از محل نگهداری و دلیل بازداشت نایب رئیس انجمن صنفی معلمان استان فارس خبری منتشر نشده است. در هفته اخیر شماری از فعالان صنفی معلمان و کارگران در تجمعات اعتراضی که در سراسر کشور برگزار شد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی دلیل حضور ماموران این نیرو در آبادان را کمک به مردم آسیب دیده عنوان کرد. به گزارش تسنیم به نقل از حسن کرمی در روز یکشنبه، هدف از حضور یگان ویژه در آبادان ایجاد امنیت برای شهروندان ذکر شده است. این در حالی است که بنابر گزارش ها در پی فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه با سرکوب معترضان تلاش کرده در شهر جو امنیتی برقرار کند. بر پایه برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای یگان ویژه با توسل به خشونت اقدام به سرکوب اعتراضات در آبادان و برخی شهرهای دیگر کردند. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی در بیانیه‌ای در روز یکشنبه از نیروهای نظامی خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به همدردی مردم ایران با مردم آبادان و امواج اعتراضات مردمی از همه افرادی که در یگان‌های نظامی به تأکید این بیانیه تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند خواسته شده تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. اشاره بیانیه به ریزش برج متروپول در آبادان است که در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در چندین شهر ایران انجام شد. این اعتراضات با برخورد نیروهای یگان ویژه مواجه شد. از جمله امضا کنندگان بیانیه مهناز افضلی، لیلا حاتمی، ابوالحسن داوودی، رضا دورمیشیان، محمد رسولوف، کتایون ریاهی، مونا زندی، سامان سالور، علی مصفا و تحمین میلانی هستند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی در مقابل ادارات کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمعها در شهرهای شوش، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شدند. بازنشستگان در شوش اینطور شعار دادند:
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون،
فقط کف خیابون به دست میاد حقمون،
ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه،
ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه.
بازنشستگان تامین اجتماعی در ماهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هر گونه اقدام حکومت ایران علیه منافع اسرائیل که از طریق نیروهای نیابتیش صورت بگیرد بیپاسخ نخواهد ماند. به گزارش رویترز، آقای بنت حکومت ایران را متهم کرد که از طریق نیروهای نیابتیش در صدد هدف قرار دادن منافع اسرائیل است. او افزود دوران مسئولیت رژیم ایران به پایان رسیده و کسانی که از تروریست‌ها حمایت مالی کنند تاوان سنگینی خواهند پرداخت. این سخنان یک هفته پس از ترور حسن صیاد خدایی سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران ایراد می شود. حکومت ایران عوامل اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده است. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دیدار به دعوت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ادامه تظاهرات برای همدردی با مردم آبادان در حادثه ریزش ساختمان متروپول را دنبال می‌کنیم. جلوگیری از اطلاع رسانی رسانه‌های ایران در مورد وقایع روزمره را بررسی می‌کنیم.
در این حکومت‌های اقتدارگرا به ویژه از نوع پوپولیستش که جمهوری اسلامی از این نوع هم هست، اینا باید برای بدنه حامی خودشون تولید اطلاعات بکنن یا در واقع ضد اطلاعات یا اطلاعات گمراه کننده تولید کنن.
می‌پردازیم به ادعای وزارت نفت مبنی بر افزایش 60% درآمدهای نفتی.
زمانی که ازشون مطالبه میشه که خب این باید نمود پیدا بکنه، جوابی ندارن بدن. شما الان همزمان داری میبینی که اعلام کردن قرار دوباره فروش نفت رو در بورس انرژی مطرحش بکنن.
خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون میرسونیم و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. با گذشت یک هفته از فرو ریختن برج متروپول در شهر آبادان، اعتراض‌ها به سوء مدیریت و فساد مقام‌های ایران همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. در تهران هم شماری از شهروندان به نشانه اعتراض و حمایت از مردم آبادان به خیابان‌ها آمدند، اما با برخورد نیروهای لباس شخصی و امنیتی مواجه شدند.
یک هفته پس از ریزش بخش‌هایی از ساختمان متروپول آبادان، معترضان همچنان در خیابان‌ها علیه فساد و سوء مدیریت مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.
مردم رو دارن به زور می‌برن، مغازه ها رو به زور بستن.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جو شدید امنیتی در برخی از شهرهای خوزستان از جمله آبادان، دزفول و اندیمشک برقرار شده. و این تصاویر از بازداشت شماری از معترضان در آبادان حکایت دارد. خبرگزاری امتداد از قول شاهدان در آبادان گزارش داده که در روزهای اخیر شمار بازداشتی‌ها در این شهر افزایش پیدا کرده و ماموران امنیتی در برخی از موارد به خانه‌های معترضان ریخته و آنها را بازداشت کردند.
درگیری مامورین با
معترضین
پایتخت هستش اینجا.
دامنه اعتراض‌ها به برخی از مناطق استان تهران از جمله شهر ری هم رسید که معترضان از حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی و حتی شلیک تیر هوایی خبر دادند.
هیچ کدومتون نمیتونید ما را تهدید کنید. فیلم بگیرید بگید بچه کجایی.
با وجود این جو امنیتی همچنان اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده. دولت ابراهیم رئیسی 6 روز پس از فرو ریختن ساختمان متروپول برای اعلام همدردی با خانواده‌های قربانیان این واقعه در روز یکشنبه در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. تا عصر روز یکشنبه خبر خروج 29 جسد از زیر آوارهای ساختمان متروپول آبادان منتشر شده و استاندار خوزستان هم گفته که دست کم 38 نفر هم همچنان مفقود هستند. به دنبال فرو ریختن متروپول آبادان، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان کردند که در جریان ساخت این برج، زد و بند گسترده‌ای میان مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده.
خب مهندسین ناظری که طراحی به سر نظارت می‌کنند، نظام مهندسی چندی بار تذکر دادن و درخواست توقف کار داشتن که شهرداری چون خودش اونجا منافعش در به اصطلاح این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش به حساب مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده. من در این مکاتبات دیدم که نظام مهندسی آبادان مکاتبه کرده با فرماندار وقت و داستان وقت که این پروژه در حال به اصطلاح تخلف است، ولی متأسفانه اتفاق نیفتاده. یعنی شورای شهر، داستان و فرماندار در جریان کار بودن.
در داخل و خارج از ایران واکنش‌ها به فرو ریختن متروپول و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان همچنان ادامه دارد. گروهی از سینماگران ایرانی با امضای بیانیه‌ای از نظامیانی که به گفته آنها عامل سرکوب مردم شدند خواستند تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. در میان اسامی امضا کنندگان جعفر پناهی، لیلا حاتمی، تهمینه میلانی، محمد رسولوف، ابوالحسن داوودی و علی مصفا دیده می‌شوند. زر امیر ابراهیمی برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن هم هنگام دریافت جایزه اش گفت که دلش با مردم آبادان است. علی قمصری نوازنده تار هم در صفحه اینستاگرام خود قطعه‌ای برای همراهی با فیلمی از عزاداران مادران داغدار در آبادان ساخت و منتشر کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ایران در مورد احتمال وقوع حوادثی نظیر فرو ریختن متروپول آبادان در تهران از ممانعت دولت برای اطلاع رسانی درباره تخلفات بیش از 250 برج برای لطمه نخوردن حیثیت شهرداری وقت تهران خبر داد. از سوی دیگر رسانه‌های منتشر کننده آمار نوزادان رها شده در ایران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این خفقان خبری جویا شدم که از آغاز حیات جمهوری اسلامی بر رسانه ها سایه انداخته است. رضا علیجانی:
طبق بسیاری از پژوهش‌های علمی نسبت معناداری وجود داره بین کاهش آزادی‌های رسانه و آزادی بیان و منحنی رشد فساد. یعنی نسبت معناداری بین افزایش یکی و کاهش دیگری یا برعکس وجود داره. حالا در کشوری که رسانه‌ها آزاد نیستن پیگیری بکنن خلاف‌ها، خطاها، فسادها و امثال همرو، طبیعتاً اونها رشد می‌کنن. یعنی یک نوع معصومیت پیدا می‌کنن. حالا در ایران خب ما یه مشکل واقعا ساختاری و مهم داریم. بذارید با این سوال در واقع بحث رو روشن بکنم. چرا آقای خامنه‌ای با هیچ رسانه و یا جمع خبرنگاری حتی از خودی‌ها مصاحبه نمی‌کنه؟ یعنی در واقع این چیزای کم سابقه است. حتی محمد رضا شاه گهگاه با برخی رسانه‌های خارجی، حالا برای افکار عمومی داخلی نه ولی برای افکار عمومی خارجی مصاحبه می‌کرد، یا آقای خمینی حتی مسافرت هم نمی‌ره، یعنی حتی تو مشهد هم مثلا یا آیت الله نرفت. این دسته بودند، این به اصطلاح یه ویژگی حکومت‌های اقتدارگراست. و حالا در این حکومت‌های اقتدارگرا به ویژه از نوع پوپولیستش که جمهوری اسلامی از این نوع هم هست، اینا باید برای بدنه حامی خودشون تولید اطلاعات بکنن یا در واقع ضد اطلاعات یا اطلاعات گمراه کننده تولید کنن. چون ببینید میخوان از جیب فقرا بزنن، میان یک موج تبلیغاتی را میندازن جراحی اقتصادی، یا میخوان برن از بشار اسد دفاع کنن، میگن که ما میخوان با داعش اونجا بجنگیم، یا هر چیز دیگه. یعنی ما در این نوع نظام ها شاهد وارونگویی هستیم برای بدنه هوادارشون، دیگه اکثریت جامعه باور نمیکنه، و همچنین شاهد تضییقات و فشارها و محدودیت ها که در ایران به در واقع زندان و حتی اعدام مثلا برای ملازم منجر شد در اتم کار رسانه‌ای مواجه هستیم، و این یکی از شاخص های در واقع حکومت های اقتدارگراست و حکومت های فاسد و حکومت هایی که اولیگارش های پشت صحنه قوی داره. یکی از مشخصاتش همین بستن فضای رسانه و آزادی بیان هست.
خب از طرف دیگه ما میبینیم به قول شما اون ضد خبرهایی هم که درست میکنن واقعا در بین مردم دیگه جایگاهی نداره و مردم واقعا باور نمیکنن، ضمن اینکه حتی برای خود کسانی که پیروشون هم هستن دیگه مقدار نخنما شده. مثلا وقتی که یه مسئولی میاد میگه این فقر و مشکلات اقتصادی امتحان الهی هست، خب واقعا خودشون هم نمیتونن اینو باور کنن. یعنی حتی کسی که داره این حرف رو میزنه میدونه داره حرفی میزنه که اصلا باورپذیر نیست.
ببینید جمهوری اسلامی از اول دچار این فلاکت نبود. جمهوری اسلامی یه بار حکومت اکثریت بر اقلیت بود. اون ضد اطلاعات و اطلاعات گمراه کننده شو مردم یا اکثریت باور میکردن. ولی به تدریج تبدیل به حکومت اقلیت بر اکثریت شد و حالا فقط بدون اقلیت خودش رو توجیه بکنه و امروزه دیگه حتی اونا هم قبول نمیکنن. ولی این یه روندی طی شده. من یادم اول انقلاب گویی نظام ولایی نوعی سیستم توزیع ولایت و فرعی‌زادی است به طور سلسله مراتبی از شخص رهبر به کل مسئولان بود، یعنی به کل مسئولان تسری پیدا میکرد. امام جمعه نمیشد انتقاد کردین، امام جمعه منصوب امامه، به فلان وزیر و وکیل نمیشد، به رئیس قوه قضاییه. ولی به تدریج این اومده الان به جایی رسیده، یعنی عقب نشینی نظام مقدسه که دیگه از نظام مقدس که اون موقع همه چیزش خوب بود رسیده به اینکه فقط یه فرد مقدس بالا هست، انگار میگفتن قدیم شاه خوب اطرافیش بدن. حالا حکومت الان نه تنها میگه حقیقت رو نگید، بلکه میگه دروغ بگید. این به رسانه‌های خودش اینم دروغ رو مردم دیگه باور نمی‌کنن. برای اینکه اون اقلیت خودش رو توجیه بکنه مثلا زدن هواپیمای اوکراینی رو دروغ میگه، اعدامای 67 رو دروغ میگه، فسادهای زنجیری که وقتی تو فایلای صوتی بیرون در میاد اینا رو دروغ میگه به مردم. آقای خامنه‌ای که مجبور رسما بگه کش ندید، ولی الان جامعه امروز با آگاهی خودش و همچنین با بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی همه چیزو شفاف کرده، قابل نقد کرده. ببین همین جامعه امروز آقای خامنه‌ای سلام فرمانده مغرور و لجباز و مجبور کرد بعد 4 روز پیام تسلیت بده. و این کشمکشیست بین جامعه مدنی و جامعه مدرن ایران که اکثریت رو تشکیل میده و حکومت ولایی و پایگاهش، با این تکمله که حتی دیگه اون در آقای خامنه‌ای نه تنها حکومتش حکومت اقلیت بر اکثریته، بلکه حتی جایگاه خودش در اون اقلیت هم در اقلیت قرار داره. یعنی حرفای آقای خامنه‌ای میزنه که حتی دیگه جریان اصولگرا هم قبول نداره، نقدش میکنه، سیاست خارجیش رو نقد میکنه، فساد سیستمش رو داره نقد میکنه، افرادی بیرون میزنه امثال آقای مهدی نصیری، حالا یه با وجدان خودش حرف میزنه و برمیگره و گذشته رو بازخوانی میکنه. بنابراین بخوام جمع‌بندی بکنم، بر اساس این عمل که ما شاهد نوعی ریزش از بالا و فرسایش از پایین هستیم، فرسایش از پایینی که توسط جامعه مطالبه محور اقشار و اصناف همینطور اعتراضات شورشی خیابانی داره پیش میره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در ایران در مطلبی با این پرسش که چرا در هر فاجعه‌ای خامنه‌ای هدف شعارهاست، درباره فرو ریختن برج متروپول آبادان می‌نویسد مقصر و مسئول اصلی علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد. بیشتر بشنوید در این باره از وحید پوراستاد.
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی که در سالهای اخیر نامه‌ها و بیانیه‌های انتقادی تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی نوشته و بارها هم به زندان افتاده، در مطلب جدیدی که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده، فروریزی برج متروپول آبادان را نماد فروپاشی نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده است. آقای قدیانی با اشاره به اینکه حسین عبدالباقی و تمامی حامیان و شرکای پیدا و پنهان وی مقصرند و مسئول و باید پاسخگو باشند، اما در عین حال او رهبر جمهوری اسلامی را مستبد خطاب می کند و می نویسد مقصر و مسئول اصلی علی خامنه ای مستبد امروز ایران است که باید پاسخگو باشد. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن.
آقای قدیانی به درستی بر مشکل اصلی انگشت گذاشته. در واقع ساختار حدیدی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی، مسئله اصل ولایت فقیه و اینکه ولی فقیه قدرت مطلق رو در اختیار داره و پاسخگو نیست در برابر هیچ نهاد و هیچ کسی در قبال ملت خودش رو مسئول نمیدونه، عملا باعث شده که این قدرت بی‌مهار در واقع به شکل مطلق پیش بره و همه میدونن که قدرت مطلق فساد مطلق نه انجامه. همه به در واقع ریشه ها و مشکلات رو باید در همین موضوع جستجو کرد.
ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی سابق که مطلبش را با عنوان چرا در هر فاجعه ای خامنه ای هدف شعارهاست نوشته، مردم معترض هوشمندانه و به درستی تشخیص دادند که منشأ تمامی این مفاسد و فجایع و مصائبی که در عرصه‌های مختلف بر سر ملت آوار شده علی خامنه ای است. او می نویسد بیدری نیست که وقتی جان به لب می شوند و به خیابان می آیند، نهایتا او را هدف می گیرند، علیه او شعار می دهند و خواهان کنارگیریش از قدرت می شوند.
خامنه ای حیات، خامنه ای حیات، خامنه ای حیات، خامنه ای
ابوالفضل قزیانی فعال سیاسی در مکتب خود همچنین نوشته علت العلل فروریزی برج متروپول آبادان فساد و راندخاری است که خود شاهد و سند دیگری بر فساد ساختاری در نظام به تعبیر او استبداد دینی بر پایه ولایت متقی فقیه و به ریاست علی خامنه ای است. آقای قدیانی رهبر جمهوری اسلامی را مستبد خودبین و خودپرست خطاب می کند و می نویسد مردم می دانند ویرانی این کشور و فقر و فلاکت انسانکشی که دامنگیر اکثریت قاطع ملت شده به خاطر حکومت مادام العمر غیرقانونی، نامشروع و قاصبانه اوست. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
ببینید این یه لجبازی رهبری نظام با مردم، یک سری فجایع تکرار میشه، این فجایع از طرف حکومت انکار میشه، شکلش تکرار فجایع نشان میده یک نوع فساد سیستماتیک وجود داره که حکومت انکارش میکنه، میخواد موردیش کنه. از طرف انکار وجود داره طرف حکومت، نه این فساد موردی بوده، بررسی میشه، در حال بررسی است. این نوع برخورد حکومت یک سانه، اول سرکوب، بعد تحریف، بعد زدن، بعد دستگیری اونی که اعتراض میکنه، بعد خواباندن مسئله. خب این تکرارش تو ذهن جامعه میشینه دیگه.
به گفته ابوالفضل قدیانی فساد آنچنان در تار و پود این نظام تنیده که پس از رخ دادن فاجعه به جای اعزام فوری گروه های امداد و نجات در ساعات اولیه، گروه های سرکوب با تمام تجهیزات برای خفه کردن صدای معترضان به صحنه فرستاده می شوند. ابوالفضل قدیانی در ادامه به این پرسشی که خود مطرح کرده پاسخ می‌دهد: چون حاکمیت خود از عمق و گستردگی فسادش آگاه است، لذا در هراس و وحشت مداوم و روزافزون از ملت به سر می‌برد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
در این اعتراضات به فروپاشی این ساختمان، ما به طور مشخص این وجه اعتراض به فساد، به زد و بندها، به این گسترش ارتشا رو میبینیم و از اون ور بی‌اعتمادی زیاد مردم رو، چون به هر صورت اتفاقاتی از این دست در جاهای دیگه دنیا هم افتاده، ممکنه رخ بده، ولی منجر به این نمیشه که بلافاصله مردم شعارهای تندی رو علیه مسئولانش اون شهر بدن و یا اساسا هیچ گونه اطلاع رسانی اونها رو قبول نکنن. مثلا ماجرا که در مورد اینکه عدم باوری که وجود داره که حسین عبدالباقی مرده یا نه، به هر حال گرایش غالب الان در بین مردم معترض ایران به سمت نگفتن به کلیت جمهوری اسلامی هست.
شعار مرگ بر دیکتاتور شاخص‌ترین و رایج‌ترین شعاری است که در اغلب این تجمعات اعتراضی به گوش می‌رسد. در برخی از ویدیوهای منتشر شده معترضان شعار خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله و همچنین فرمانده کل قوا استعفا استعفا نیز سر می‌دهند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وزارت نفت ایران میگوید وصول درآمدهای نفتی 60% افزایش داشته است. علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت ایران، روز یکشنبه 8 خرداد ماه گفت وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در 2 نخست امسال افزایش خیره‌کننده نسبت به مدت مشابه پارسال داشته. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این سوال رو باید به این شکل جواب داد، در واقع باید یک سوال رو پرسید ازشون که 60% نسبت به چی افزوده شده. یک زمانی دیگه بزرگترین، یعنی اگه بخوام خیلی عامیانه خدمتتون بگم، گنده ترین وزیر نفت ما زنگنه بود. که اومد در رابطه با موضوع خاصی رو من فقط یادآوری میکنم، در رابطه با ارسال بنزین و معاونات گازی به ونزوئلا. در مرحله اول گفت ما پولشو گرفتیم، در مرحله بعدی گفت یه بخشی از پول رو در ایران گرفتیم، یه بخش دیگه‌ش هم میگیریم، و در مرحله سوم گفت پول ما رویت کردیم. و بعد اصلا معلوم نشد که اون پول، اون محموله هایی که رفت، حالا بعدش هم اصلا تو شد، اصلا از کیسه منافع ملی ما رفت و چه شد هیچ معلوم نشد هیچ وقت. بعدم الان اومدن در مجلس طرح تعلیق تفاوض گذاشتن که بنزین رو صادر کردن لیتر 500 تومان. خب این چیزهایی رو که به عنوان تبلیغات ارائه میدن و حرفهایی که ما اصطلاحا میگیم حرفهای منبریه، یعنی به اون سبکی که یه چیزی رو بالا بشین بگو که هیچ کس هم جرئت نداشته باشه ازت بپرسه که چرا، مدرکت چیه، سندت چیه. ایشون گفته 60% افزایش پیدا کرده. نسبت به کی؟ نسبت به چی 60% افزایش پیدا
کرده؟ البته گفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، امسال در فروردین و اردیبهشت وصول درآمدهای نفتی 60% افزایش داشته.
خب این مسئله اینجاست که ما نمیدونیم فروردین و اردیبهشت سال قبل چقدر بوده وصولی نفت. یعنی مشکل اینجاست که مشخص نیستش که اون موقع چی بوده، و همشون هم تاکیدشون اینه که تو شرایط تحریمی ما نمیگیم، نمیتونیم بگیم، مسیرامون رو نمیتونیم بگیم، مبالغ رو نمیتونیم بگیم، و این بهانه رو ایجاد کردن و بعد میان میگن نگرفتیم. زمانی که ازشون مطالبه میشه که خب این باید نمود پیدا بکنه، جوابی ندارن بدن. شما الان همزمان داری میبینی که اعلام کردن قرار دوباره فروش نفت رو در بورس انرژی مطرحش بکنن برای اینکه افزایش پیدا بکنه، در حالی که قبلا این مسیر امتحان شد، امکان پذیر نبود، یعنی نهایتا هم معلوم نشد چه مقدار نفت به کی دادن، ولی هر مقداری که به صورت علنی و عمومی ارائه شد هیچ مشتری پیدا نکرد در بورس انرژی. از طرف دیگه بانک مرکزی اومده اعلام کرده که قرار اوراق قرضه ارزی ارائه بده، اوراقی که اصلا هیچ پشتوانه ای نداره. چرا؟ چون معلوم نیست چقدر ارز موجوده. اگر واقعا موجوده، اینا چیزایی که در اقتصاد باید شفاف باشه تا اقتصاد بتونه جلو بره. برای چی اگر ارز موجوده و شما میتونید به پشتوانه اون ارز اوراق بفروشید، چرا قیمت دلار شده 30000 تومان، قیمت یورو شده 32000 تومان و پایینم نمیاد تحت هیچ شرایطی؟ اینا همش نشون میده که اینا دروغهاییه که بر اساس مبانی گفته میشه که نشه بهش ایراد گرفت. اینا همش خودش حالات مختلفیه که میتونه توجیه بشه، و آقایونم ماشاءالله دستشون همیشه بازه که تفسیرهای خودشون رو از جملات داشته باشن و بگن نه تفسیر اشتباه کردید، ما منظورمون چیز دیگه ای بود.
خب اظهارات مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت ایران درباره جهش درآمدهای نفتی در حالی هستش که آمارهای شرکت‌های بین‌المللی ردیابی نفتکشا و گزارش اخیر شبکه CNN نشون میده که صادرات نفت ایران طی ماه گذشته به خاطر تخفیف چشمگیر روسیه برای صادرات نفت به چین بیش از 1/4 افت کرده. روزنامه شرق هم از طرف دیگه روز اول خرداد در گزارشی نوشت که نفت ارزونتر ونزوئلا هم رقیب ایران در بازار چین شده. خب همه این شواهد نشون دهنده اینه که واقعا وضعیت فروش نفت ایران عملا حتما پایین اومده.
مسئله‌ای که هستش اینه که من این مثال رو واسهتون بزنم، روس‌ها بارها در صنعت و نفت گاز ایران حضور پیدا کردن ولی هیچ وقت بالاتر از توافق نامه نرفتن. هیچ وقت روس‌ها سرمایه‌گذاری یا انتقال تکنولوژی یا کمک ایران در صنعت نفت و گازشون نکردن، به این دلیل که ایران رقیب روسیه است و این اصلا عاقلانه نیستش که یک رقیب در یک جایی که دستش هم نیست، کنترلی روش نداره، بخواد سرمایه گذاری بکنه یا کمک بکنه. اما متاسفانه جمهوری اسلامی کوچکترین عقلانیتی در تصمیم گیری ها و اقداماتش وجود نداره، صرفا همه چیز رو به مسائل ایدئولوژیکش گره زده و اومده هم به روس ها کمک کرد برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن. یعنی از بدوی که تحریم های نفتی و گازی علیه روسیه اعمال شد، ایران اون مسیرهای نفتشویی و انتقال تانکر به تانکر و همه اینا رو به راحتی در اختیار روسیه گذاشت و برد از عملیاتی نفتکش‌هاش رو برای انتقال نفت ایران استفاده کرد که اونها بتونن تجربه به دست بیارن و برن این کارو بکنن. خب روسیه اومده به خاطر بازار چین رو گرفته از ما که خب دستش هم بسیار بازتر از ما، هم درآمد ارزش بالاتر از ما، هم مقدار تولیدش بالاتره، هم با چین اصلا تبادل وام و مسائل مالی داره که میتونه استهلاک کنه از طریق پرداخت. از اون طرف همزمان با این توقیف نفتکشی که باعث شد نفت ایران که توی اون نفتکش بود توقیف بشه در یونان، یک نفتکش 2 میلیون بشکه نفت ایران رو در ونزوئلا تخلیه کرد. خب ما داریم نفت رو رایگان یا به قیمت بسیار پایین با پرداخت هزینه‌ای که میشه گفت به ازای هر یه نفتکشی که رفته یه نفتکش هم توقیف شده، این رو داریم در اختیار ونزوئلا میذاریم، پالایشگاهاشو رفتیم تعمیر کردیم براش که این بیاد تو بازار نفت و خیلی جالبه این کار رو ایران با این هدف کرد که دهنکجی به آمریکا بکنه و آمریکا رو تحریم هاش رو تحت فشار بذاره. حالا ونزوئلا برگشته به بازار، داره جای روسیه رو در بازار در صنعت نفت آمریکا پر میکنه. یعنی در حقیقت اون چه که ایران تمام هزینه‌ای که پای ونزوئلا کرد الان داره علیه هدفی که اقدام کرده بود اعمال میشه، یعنی داره کمک میکنه به آمریکا که آمریکا به سادگی روزی 700 هزار بشکه نفت روسیه رو حذف کرد و حالا از ونزوئلا دریافت میکنه این نفت رو. در مجموع میخوام عرض کنم به خدمتتون که وضعیت صادرات نفت ایران الان بحرانیه و به شدت آینده اسفناکی رو جلوی خودش داره، به خاطر اینکه نه حریف قیمت نفت ونزوئلا خواهد شد، نه حریف تخفیف و امکانات روس‌ها خواهد شد.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، در مورد ادعای وزارت نفت ایران مبنی بر افزایش 60% درآمدهای نفتی.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بله، و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی و اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
پرونده هفته 29 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس یک شنبه شب با برگزاری 3 دیدار موبقه از این هفته بسته شد. در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس با پیروزی 2-1 برابر شهر خودروی مشهد در رتبه دوم جدول جای گرفت، اما شهر خودرو به عنوان تیم 15 بعد از فجر سپاسی شیراز به لیگ 1 سقوط کرد. در تهران همچنین هوادار با 2 گل برابر گلگهر سیرجان مغلوب شد و در اهواز فولاد خوزستان با 3 گل سپاهان اصفهان را شکست داد. این مسابقه بعد از اعتراضات اخیر مردم شهرهای مختلف خوزستان به حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان به دستور شورای تأمین این استان بدون حضور تماشاگر انجام شد. هفته سیوم یا هفته پایانی جام خلیج فارس عصر دوشنبه با برگزاری 2 بازی آغاز می شود که در مهمترین آن استقلال که از 2 هفته پیش قهرمانیش را قطعی کرده در ورزشگاه آزادی میزبان نفت مسجد سلیمان است. آبی پوشان قرار است بعد از این مسابقه در حضور 63,000 تماشاگر جشن قهرمانی برپا کنند. بعد از ماجرای لغو جنجالی دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا، رئیس فدراسیون والیبال ایران خبر از دیدار احتمالی تیم زنان این کشور با تیم ملی کانادا می‌دهد. محمد رضا داورزنی روز گذشته در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
طبیعتاً اتفاقی که افتاده، ما همین الان از تیم ملی زنان والیبال ما کانادا دعوت کرد. فدراسیون والیبال کانادا از تیم ملی زنان ما دعوت کرده. اینی که حالا هماهنگ بکنیم با توجه به این که مجموعه هزینه‌هاش رو هم خود یک بخش خصوصی در کانادا داره تأمین میکنه و پرداخت میکنه، طبیعتاً برای ما این بحث اگر به این سمت بخواد بره که بخواد تبدیل به یک سوژه سیاسی بشه، خیلی موافق این موضوع نیست.
مسئولان فدراسیون فوتبال ایران همچنان در ارتباط با تدارک بازی‌های دستگرمی برای تیم ملی این کشور وعده می‌دهند، اما تا کنون هیچ کدام از این دیدارها نهایی نشده. در همین ارتباط حسن کامرانی‌فر دبیرکل فدراسیون فوتبال روز گذشته از احتمال بازی تدارکاتی تیم ملی ایران با تیم ملی اوروگوئه در روز 22 خرداد ماه در مونته‌ویدئو پایتخت این کشور خبر داد. و در پی تایید رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر ممنوعیت حضور شهاب‌الدین عزیزی خادم در مجمع انتخاباتی روز 10 خرداد این فدراسیون، رئیس معزول شده فدراسیون فوتبال گفته جلوگیری از حضورش در مجمع فدراسیون تخلف و مغایر با مقررات و اساسنامه فیفا است و در این جلسه شرکت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر، حاصل تلاش رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
درد مثل خنجری زیر شکم میپیچه و کشیده میشه تا کمر، کشاله‌های ران رو گز میکنه و تو از پا نندازتت آروم نمیشینه. درد در کنار خونریزی غیر قابل کنترلیه که امانت رو میبره، میچکه و نشانهاش رو در همه زندگیت به جا میگذاره و به پایان نمیرسه. هر 28 روز درد تکرار میشه و خون میریزه و روزهای غیر قابل پیشبینی رو برای زنان ایجاد میکنه. 28 ماه مه روز جهانی بهداشت قاعدگی یا پریوده. این روز برای افزایش آگاهی درباره بهداشت دوران قاعدگی، کمک به بهبود شرایط و از بین بردن تابوی قاعدگی نامگذاری شده. انتخاب روز 28 از پنجمین ماه سال میلادی یعنی ماه می یه اقدام نمادین درباره متوسط سیکل قاعدگی و دوران خونریزی زنانه. هر سیکل قاعدگی که از روز اول قاعدگی تا اولین روز خونریزی دوره بعد محاسبه میشه به طور متوسط 28 روز طول میکشه. متوسط مدت زمان خونریزی قاعدگی هم بین 3-5 روزه. در برنامه این هفته صدای دیگر، شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و سردبیر سایت زاگاه مهمان ماست. شیوا، بگذار از تجربه اولین پریود آغاز کنیم. دختران نوجوان ایرانی چطور با این تجربه روبرو میشن؟
من فکر میکنم که مشکلاتی که دختران نوجوان در هنگام تجربه اولین پریودشون باش مواجه میشن بیشتر برمیگرده به عدم آموزش و باورهای سنتی که حول مسئله پریود وجود داره و همچنین تابو بودن پریود و حرف زدن در موردش. یعنی برای یک دختر نوجوان به نظر میاد حتی امروز هم اینطوریه که وقتی که تجربه میکنه و وقتی که مواجه میشه با اولین پریودش اساسا نمیدونه که دقیقاً چه اتفاقی برای بدنش داره میفته. هنوز بسیاری از افراد پریود رو یه بیماری میدونن و نه که یک اتفاق طبیعی تو بدن زنان. از طرفی هم تابو بودن پریود و سیاست پنهانکاری که حولش وجود داره باعث میشه که نتونن در موردش با کسی حرف بزنن. در مورد علائمی که درگیرش هستن، در مورد دوره PMS و پیشاقاعدگیشون. بسیاری از دخترها به دلیل همین تابو بودن مسئله پریود و حرف نزدن در مورد علائم و شرایطی که تجربه میکنن تا سالیان طولانی از دردهای شدید این دوره و تغییراتی که در دوره PMS براشون اتفاق میفته رنج میبرن و اساساً نمیدونن که این یک تجربه مشترک و بسیاری از زنهای دیگه همین تجربه مشترک رو دارن و راههایی برای مواجهه باهاش، برای مقابله باهاش وجود داره. اساساً یکی از دلایل نامگذاری این روز هم به عنوان روز جهانی بهداشت قاعدگی همین بوده که سکوت پیرامون قاعدگی باید شکسته بشه، چون که حرف زدن و تابو شکنی از این موضوع باعث افزایش آگاهی دخترهای نوجوان و جوان میشه و کمک میکنه که بتونن دوره پریود راحت تری رو پشت سر بذارن.
و شیوا، زنان ایرانی چقدر دسترسی بیواسطه دارن به امکانات بهداشتی که برای گذروندن دوران قاعدگی به اون احتیاج دارن؟
دسترسی داشتن به اقلام بهداشتی در دوره پریود خب یکی از مهمترین مسائل پیرامون بحث قاعدگی و پیرامون بهداشت قاعدگی هست. در اکثر نقاط دنیا و در ایران هم وقتی که ما در مورد مسائل بهداشتی دوره پریود حرف میزنیم خب پدهای بهداشتی هستن، تامپون هست، کاپهای قاعدگی هست، اقلامی که افرادی که پریود میشن بهش احتیاج دارن و لازم دارن که در اون دوره دوره بهش دسترسی داشته باشن تا بتونن که دوره پریود سالم تری رو داشته باشن و بهداشتی تر در واقع این دوره رو پشت سر بذارن. بگم اونم که استفاده از نوار بهداشتی توی ایران خب مسئله شایعی بوده و هنوزم احتمالاً بیشترین موردیه که استفاده میشه در دوره پریود در ایران، اما اتفاقی که توی سالهای اخیر افتاده اینه که متاسفانه بالا رفتن قیمت این اقلام بهداشتی باعث شده که دوباره میزان دسترسی زنان به این اقلام بهداشتی بسیار کمتر بشه و خب این مثلا نگرانی‌های خیلی زیادی رو به وجود آورده. یعنی در جامعه‌ای که مطابق آمار 40 میلیون نفر از جمعیت بدمسکن هستند و یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، اساساً درآمد خانوار تنها می‌تونه کفاف معاش خانواده رو بده، تازه اگر بده. خب توی چنین شرایطی اولین چیزی که از سبد خرید خانواده‌ها حذف میشه یا حداقل تبدیل به اقلام کم کیفیت تر و ارزون تر میشه همین اقلام بهداشتیه. الان در بسیاری از مناطق کمتر برخوردار دوباره استفاده از پارچه و شستشوی دوباره و استفاده کردن دوباره ازش باب شده و همطور که گفتم چون بسیاری امکان خرید اقلام با کیفیت رو ندارن، اقلام ارزان بی کیفیت که در بازار هست رو به ناچار مجبورن استفاده کنن که خود این باعث رواج عفونت و بیماری ها و ناراحتی های دیگه میشه. در ادامه این افراد امکان درمان و مراجعه به پزشک رو ندارن به دلیل شرایط اقتصادی و هزینه بالای مراجعه به پزشک و این بیماری همینطور ادامه پیدا میکنه و منجر به مشکلات جدی سلامتی برای افراد میشه.
اما شیوا، به بازار اومدن کاپ‌های قاعدگی رو بسیاری انقلابی برای بهداشت زنان میدونن و در بسیاری از کشورهایی که دسترسی زنان در اون به اقلام بهداشتی محدود هست مثل کشورهای آفریقایی، کاپ‌های قاعدگی تونسته در واقع وضعیت سلامت زنان رو تغییر بده. چرا در ایران کاپ‌های قاعدگی فراوانی نداره و مورد استقبال زنان قرار نگرفته؟
چند تا نکته داره. یعنی اگر که همطور که خودت میگی در آفریقا اگر که از این به عنوان یک انقلاب یاد میشه و بهش اشاره میشه، به خاطر کارهای آموزشی بوده که بسیاری از NGOها در اونجا انجام دادن، آگاهی بخشی کردن به دخترهای نوجوان و جوان و زنان و تمام افرادی که البته تجربه پریود رو پشت سر میذارن مثل حتی ترنس ها و افراد نان باینری، در مورد مزیت های استفاده از کاپ قاعدگی آموزش داده شده و به خاطر همین هم استقبال ازش زیاد بوده. خب چون به لحاظ اقتصادی هم استفاده ازش استفاده بصرفه ایه، حالا اگر حتی مسئله محیط زیست رو هم بذاریم کنار. اما در ایران ما در کنار اینکه آموزشی نداریم توی این مسئله، یعنی اساساً آموزشی وجود نداره در حوزه قاعدگی، در مورد کاپ‌های قاعدگی هم به همین صورته، یعنی هیچ آموزشی وجود نداره. الان اگر کمی در موردش حرف زده میشه هم بیشتر از طرف گروه‌های فمینیستی و گروه‌های زنان هست و در حد شبکه‌های اجتماعی و هنوز نتونسته در واقع اونقدر گسترده بشه بحث در موردش، آگاهی بخشی در موردش که بعد هم استفاده ازش رواج پیدا کنه. و مسئله مهم دیگه‌ای که وجود داره در مورد استفاده از کاپ‌های قاعدگی بحث بکارته. توی ایران حتی در استفاده از تامپون هم این مسئله وجود داره. یعنی چرا در ایران همچنان استفاده از نوار بهداشتی رایج‌تره؟ به این دلیل که خب تامپون و امروز کاپ‌های قاعدگی به دلیل مسئله بکارت مورد استفاده قرار نمیگیره، یا این نگاه وجود داره که خب که شما اگر ازدواج نکردی و اگر باکره محسوب میشی بنابراین نمیتونی از این اقلام استفاده کنی چون ممکنه که به باکرگی شما آسیبی وارد کنه. بنابراین این هم مسئله مهمیه که ما توی ایران همچنان داریم و باعث شده که یک سری اقلام بهداشتی که اتفاقا در کشورهای دیگه بابتر از نوارهای بهداشتی قدیمیه مثل کاپ قاعدگی و تامپون، در ایران همچنان فقط شمار محدودی امکان استفاده ازش رو داشته باشن. و مسئله سوم که باز هم خیلی مهمه، بحث قیمته. خب قیمت کاپ‌های قاعدگی هم گرونه، همه واقعا نمیتونن تهیه کنن، مخصوصا در شرایط امروز ایران قیمتش خیلی هم گرونتر شده، یعنی واقعا کار راحتی نیست برای افراد که مثلا یهو 500 هزار تومان 600 هزار تومان پرداخت کنن و یک کاپ قاعدگی بخرن، در حالی که خیلی هم ناشناخته است و آدم ها مطمئن نیستن که اصلا میتونن ازش استفاده کنن یا نکنن. بنابراین این سه تا موردیه که حول استفاده از کاپ قاعدگی در ایران میتونیم بهش اشاره کنیم.
با سپاس از شیوا نظرآهاری به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.